بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. خردمندانی که قرآن کریم از آنها یاد میکنه، گروهی هستند که در هر ضرر و زیان و خسارتی رو به روی خود بستن و در هر خوشبختی و هر رشته سعادتی رو و هر منفعت و سودی رو به روی خود باز کردن. در هیچ زمینه‌ای و در هیچ جریانی فریب نمی‌خورن، گول نمی‌خورن، به اسارت دشمنان حق مثل هوای نفس و شیاطین، به خصوص شیاطین انسی در نمیان. ابراهیموار آتش هر فتنه ای رو حداقل نسبت به خود خاموش میکنن و مساوار با تکیه بر عصای فرهنگ حق بر فرعونیان درون خود و بیرون پیروز میشن. و تالوتوار همراه با داوود درون دشمن ارزش‌ها رو شکست میدن و یوسفوار در برابر تحریکات شهوات ایستادگی میکنن و زندان سختی ها و رنج ها و تلخی ها رو تحمل میکنن و احمدوار تمام بت‌های درون خود رو سرنگون میکنن و خانه قلب رو که حرم خداست از آلودگی این بت‌ها پاک میکنن. علیوار به عدالت تکیه میکنن و حسنوار دشمن رو با نرمشی که نشان میدن رسوا میکنن و حسینوار به یک مبارزه همه جانبه برای بقاء ارزش‌ها وارد میدان میشن. این روش زندگی خردمندانیه که قرآن مجید از اونها به عنوان اولوالالباب، قومن یعقلون، قومن یتفکرون یاد میکنه. چقدر عالی بود، زیبا بود اگر فرد فرد مکلفین به این گونه آیات قرآن کریم دل می دادن و با چشم خرد اعماق این آیات رو نظر می کردن و تمام ارزش‌های خردمندان رو از افق وجود خودشون طلوع می‌دادن. در حد خودشون تبدیل به یک انسان قرآنی می‌شدن و جایی رو برای نفوذ زیان و ضرر و خسارت برای خود باقی نمی گذاشتن. البته باید به این حقیقت هم توجه داشت که قرآن مجید در آیاتی برای عقل انسان و خرد انسان یاورانی رو معرفی میکنه و این خردمندانی که از اونها یاد میکنه خردمندانی هستن که برای پخته شدن خردشون از این یارانی که خدا برای عقلشون قرار داده بهره گرفتن و از یاری اونها برای عقل خود استفاده کردند. یک بخش از یاران عقل که قوی ترین کمک دهندگان به عقلند انبیاء خدا هستند که لبه تیز مبارزه هر 124 هزار نفرشون با بدترین دشمن انسان جهل و نادانی بوده. به نظر نمیاد که در هیچ مکتبی مسئله عدل و جهل به این شکل حکیمانه مورد ارزیابی قرار گرفته باشه جز در فرهنگ دین و فرهنگ الهی. مستمع این مطلب وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام، گوینده این مطلب وجود مقدس پیامبر عظیم و شأن اسلام. و ای کاش عمق این مطالب برای همه مردم عالم روشن می شود. یا علی لا فقر اشد من الجهل، تهیدستی و نداری و فقر در این عالم سختتر و بدتر و سنگینتر و شدیدتر از نادانی نیست که انسان نسبت به اون چه که باید آگاه بشه آگاه نشه، یا نخواد آگاه بشه، یا نره برای آگاه شدن. خود جاهل ماندن نسبت به اون چه که انسان باید به اون عالم بشه معصیته، و یه معصیت پیوستم هستش که من 60 سال 70 سال نسبت به اون چه که باید آگاه بشم جاهل بمونم. کی از دادگاه های قیامت برای همین منظور برپا میشه که قاضی این دادگاه پروردگار عالم از جاهل میپرسه که چرا بر اساس اصول ارائه شده زندگی نکردی؟ جواب میده نمیدونستم، بلد نبودم، بی خبر بودم. خیالم میکنه که حالا به پروردگار بگه نمیدونستم، بلد نبودم، بی خبر بودم، آگاه نبودم. قاضی دادگاه هم سریع بگه معذوری، و حالا که به خاطر نفهمی و نادانی و آگاه نبودن دستت از همه ارزش‌ها خالیه، میگم زیر بغلت و ملائکه رحمتم بگیرند و با احترام ببرند بهشت. و ولی این طور نیست، چون بهش فقط جای عاقلان و آگاهانه، فقط. نه یک آیه داریم و نه یک روایت که به ما بگه جاهلان هم در محضر مبارک حضرت حق و در پیشگاه او راه دارن. شما در آیات قرآن خیلی ساده می توانید بهشتیان رو شناسایی کنید. در آیات اوائل سوره مبارکه رعد نزدیک به 6 آیه ملاحظه می کنید که با این آیه شروع می شه، افمن یعلمو. ببینید علم، آگاهی، عدل. افمن یعلمو انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعما. اون انسانی که رفته آگاه شده، دانا شده، بینا شده و با نیروی دانایی و بینایی و آگاهی و علم لمس کرده اون چه بر تو نازل شده حقه، کمن و اعما. این مانند کسیه که کوردل و نفهم و جاهل و بینا نابینا مونده. اون کسی که در دنیا نرفته بفهمه، نرفته عالم بشه، نرفته آگاه بشه و نرفته با دانایی حق و بفهمه، در اصطلاح پروردگار عالم اعماس. این در سوره رعد. اون وقت در سوره طه میگه من کان فی هذه دنیا اعما، اونی که در دنیا کوردله و نابینای باطنی، بی بصیرت، بی علم، بی آگاهی، فهو فی الاخرت اعما. اونجا و همون جوری وارد میشه، چنان که در دنیا از لمس حق محروم بود، در آخرتم از لمس هر چه حق محروم. تذیر بغلشو نمیگیرن بگن چون نمیدونستی و نفهمیدی و بلد نبودی و بلد نشدی ببرنش بهشت، بلکه در محاکمه‌ای که میشه بهش میگن چرا نرفتی آگاه بشی. ما که تمام ابزار آگاه شدن رو بهت داده بودیم، هم ابزار متصل مثل چشم و گوش و عقل و هم ابزار منفصل مثل انبیاء خدا که یاران عقلن و با دشمن خطرناک ضد عقل که جهله مبارزه کردن. چرا نرفتی بفهم؟ چرا؟ خب جوابی نداره بده کوردل، جوابی نداره بده اعما. لا فدر اشد من الجهل. علی جان توهی دستی و فدر و نداری سختر و شدیدتر از نادانی نیست. ولا مال اعود من العقل، ثروتی هم سودمندتر از خردمندی و عقل در این عالم وجود نداره. اون وقت این عقل رو باید با فرهنگ انبیا که یک یار عقلن، با فرهنگ وحی که جلوه کاملش قرآنه یک یار عقل، با فرهنگ امامت که جلوش دوازده امام معصومن تقویت کرد و به تعبیر امیر المؤمنین عقل مسموع به دست آورد. یعنی گوش رو باید وقف صدای سازنده انبیاء خدا کرد، گوش رو باید وقف وحی کرد، گوش رو باید وقف زبان امیر المؤمنین و امام صادق و امام باقر و حضرت رضا کرد تا این انرژی های بسیار عظیم ملکوتی با عقل متحد بشن، عقل مسموع به وجود بیاد. وقتی عقل مسموع به وجود اومد، دارنده چنین عقلی طبعش اقتضا میکنه که تمام وجودشو عمرشو هزینه کنه برای این که تمام درهای خیر رو به روی خودش باز بکنه و همه درهای شر رو به روی خودش ببنده. البته در این زمینه هم خیرشناس کاملی میشه، شرشناس کاملی هم میشه. رسول اسلام خیلی جالب از این گروه تعریف میکنه و همچنین وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام در دو جمله: الخیر منه مأمول و شر منه مأمول. شما از این طایفه هر خیری رو توقع داشته باش، شما از این طایفه هیچ شری رو توقع نداشته باش، چون شر نداره. اینها همه ظاهر و باطنشونو از خیر پر کردن، کریم هم هستن، هیچ وقت خیر رو اسیر نمی کنن. خیری که به دست میارن کریمانه انتقال میدن. حالا براشون فرق نمی کنه فقیری که باید خیر بهش انتقال پیدا بکنه کیه، هر کی میخواد باش. باید دیدش که اون فقیر این خیر رو قبول میکنه یا نمیکنه. اگر این تویدست خیر رو قبول بکنه، خب او هم میشه سرمایه دار مثل این، اهل هدایت میشه، اهل ارزشها میشه. او خیرشو کریمانه خرج میکنه، حالا یه غلام سیاه غیر مشهور میاد این خیر رو قبول میکنه و میپذیره و میفهمه که خیره، لمس میکنه که خیره. یعنی این اندیشه رو در حد خودش داشته که اون چه که این منبع داره انتقال میده خیره، خیر رو قبول میکنه، میشه ولال. بعدم به جایی میرسونه خودشو در پرخیری که پروردگار در حدش بگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم. یه فقیر تهیدستی هم هست که منبع خیر داره، خیر رو منتقل میکنه، بخلی نداره، دریغی نداره، امساکی نداره، با دلسوزی هم داره انتقال میده، ولی خودش میگه نمیخوام، فکرم نمیکنه، فقط چوب انداز میگه نمیخوام، متکبرانه میگه نمیخوام، مغرورانه میگه نمیخوام. یعنی احساس تویی دستی نمیکنه از بس که کوره، منبع خیر احساس میکنه که هیچی نداره. خب ابو جهل میمونه و این دو رشته تا الانم ادامه داشته. یعنی یه دی بلالوار از منابع خیر خیر رو قبول میکنن و میشن بلال، یه دی هم از منابع خیر مدرورانه خیر رو قبول نمیکنن و ابو جهل میمونن. در تمام جوامع همین دو نفر هستن، همه جام هست. اگر فرصتی بود یه آماری از همین منطقه می گرفتن، ابو جهل ها پیدا می کردن و بلال ها. اینا شری ندارن که به کسی برسونن، چون تمام وجود پر خیره. از پر بودن خیرم گذشتن، یه اتفاقی روز 21 ماه رمضان افتاده، روز 20 ماه رمضان یا 22 افتاده این اتفاق. من اولین باری که در کتاب دیدم خیلی برام مهم بود و شگفت‌آور که مقام صعود انسان تا چه حد. یعنی سعدی هم در اون شعر آدمیتش نتونسته مطلب رو برسونه. او میگه رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت. اما بالاتر از اینم میشه. روز 20 که کسی رو برای عیادت امیرالمؤمنین راه نمیدادن، نبایدم راه میدادن، برای اینکه امیرالمؤمنین با ضربتی که خورده بودن مشکل داشتن و توان این که عیادت کنندگان رو بپذیرن براشون نبود. خب در رو بسته بودن و هر کی هم می اومد عذرخواهی می کردن و قبول نمی کردن. امیرالمؤمنین چشمشون رو باز کردن، به امام مجتبی فرمودن حسن جان یه نفر رو بفرست دنبال حجیر ابن عدی، بگو بیاد پیش من، من میخوام ببینمش. دلم براش تنگ شده، زیارتش میخوام بکنم. خب ببینید، بین باطن امیرالمؤمنین و باطن حجر ابن عدی ارتباط چقدر قویه، و بین جاذبه های وجود علی و جاذبه های وجود حج چقدر نزدیکیه، که میگه درو ببندین، کسی رو راه ندین، حال ندارم، ولی میگه بفرستین دنبال حجر ابن عدی بیاد، دلم براش گرفته. حجر میاد، وقتی از در اتاق وارد میشه، چشمش که به چهره امیرالمؤمنین میفته، مثل مادر داغ دیده شروع میکنه به گریه کردن و سرشو میذاره روی بستر امیرالمؤمنین، رو سینه امیرالمؤمنین. امام مطالبی رو با او در میان گذاشتن، کاری به اون مطالب ندارم، اونا مفصله. عمده حرفم اینه که ما طلبه ها یه بابی رو در ادبیات میخونیم تحت عنوان باب الاضافه، که یه حرف ما در این باب اینه، اسم نکره رو اگر الف لام دار بکنیم میشه معرفه، این یک راه معرفه کردن نکره است. یا اسم نکره ای رو به معرفه اضافه میکنیم، این یه راه معرفه کردن نکره است. اما هیچ وقت نمیاییم دو تا معرفه رو به همدیگه اضافه کنیم، ولی امیرالمؤمنین این کارو کردن. برگشتن به او فرمودن یا حجرن خیر، حجر اسم علم بود و معرفه، الخیر کلمه الف لام دار بود و معرفه، و امام یه معرفه رو به معرفه اضافه کردن، معنیش این بود ای حجری که تبدیل به خیر شد، یعنی دیگه دو نفر دو حقیقت در کار نی که بگم حجر دارنده خیر. امام فرمود ای خود خیر. خب این چه شرمی میتونه داشته باشه که جا برو شر نذاشت؟ این آغوششو برای پذیرفتن هر خیری از خدا و انبیا و قرآن و ارزشها باز کرده، پر شد. کی میتونه اینو فریب بده؟ نور محضو که نمیشه فریب داد، علمو که نمیشه فریب داد، بصیرت رو که نمیشه فریب داد. اگه شدنی بود، قوی ترین محلی که میشد فریب بدن تو کاخ مصر بود. 7 سال تو 7 ثانیه یوسف رو فریب میدادن. اما این میشه روشنایی رو فریب داد؟ مگه میشه دانش و فریب داد؟ البته به معانی قرآنیش، مگه تمام بنی امیه میتونن حجر رو فریب بدن؟ شما الان بعضی رو میبینین در مقابل یه عکس به زانو میان، در مقابل صاحب یه عکس به خاطر دوتا تار موی چشم زیبا دل و دین رو میفروشن، به خاطر یه فیلم همه ارزش‌ها رو به باد میدن، به خاطر یه کانال ماهواره بیدین میشن. جاهل و خیلی راحت میشه گول زد، بیخیر رو میشه گول زد، پوک رو میشه فریب داد، انبیا رو نمیشه فریب داد، ائمه رو نمیشه فریب داد، سلمان ها رو نمیشه فریب داد، حجره ها رو نمیشه فریب داد. امام میفرمودن من نجف که بودم یکی از سران این گروه اومد نجف که بعد انقلاب اعدام شد به عنوان کافر قاتل، یعنی دو جرم داشت، هم کافر بود هم قاتل. این آدم امام میفرمود اومد نجف، گو آقا من میخوام مواضع مکتبمون رو و گروهمون رو که اون وقت بهشون میگفتن مجاهدین برای شما بگم. امام فرمود بهش گفتم من وقت دارم؟ روزی چقدر میخوای برای من حرف بزنی؟ گو یه اسلام. گفتم بیا. 30 روز امام میگه در 30 ساعت دریاوار برای من قرآن و نهج البلاغه خوند و معنی کرد، قرآن و نهج البلاغه. بعد یه ما گفت این مواضع ما، نظرتون چیه؟ گفتم میگم نظر. یکی از همشهریان شما تهران به من گفت، گفت من 14 سالی که نجف کنار امام بودم، عرض کردم آقا نظرتون چیه؟ تهران منتظرن شما نظر بدین، بزرگان منتظرن نظر بدین، انقلابیون منتظرن نظر بدین. امام فرمودن من نظرم یک کلمه است، 30 روز من قرآن و تفسیر قرآن، نهج البلاغه و تفسیر نهج البلاغه از این آدم شنیدم، نظرم اینه که اینا کافر و بیدین. مگه نور گول میخوره؟ مگه عقل مسموع، عقلی که یاری انبیا رو، یاری قرآن رو، یاری ائمه رو، توفیق خدا رو دنبال خودش داره، گول میخوره؟ اون وقت اینها که با این خرد و با یاران این خرد تمام درهای شر رو به روی خودشون میبندن، تمام درهای خیر رو باز میکنن، تبدیل میشن به قوی ترین تاجر، در این تجارت خانه متجر و این کلام امیرالمؤمنین راجع به این دنیا، البته در ارتباط با وجود اینها، متجر و اولیاء الله، متجر و اولیاء الله، دنیا برای اولیاء خدا تجارت خانه است. یک کاسبی دارن و یه منفعت، اکتسبوا فیها الرحمه، در تمام مدت عمرشون و حرکاتشون کاسب رحمت الله بودن در همه حرکاتشون، در ازدواجشون، در خوردنشون، در خوابیدنشون، در خندیدنشون، در معاشرتشون، در بچه دار شدنشون، در مغازه دار بودنشون، در زراعتشون، در تجارتشون، در اداری بودنشون، فقط کاسب رحمت الله بودن. اکتسبوا فیها الرحمه، هر قدمی که برداشتن کسب رحمت بود، هر قدم. در احوالات یه مرد خدا خوندم در قرن 13 که میگه تا 18 سالگی چوپون بودم، بعدم عشق درس خوندن به سرم افتاد، اومدم یه مقدار درس خوندم و بعد اومدم سبزوار، محضر مبارک حاج ملا هادی سبزواری، یه مدتی هم ظاهرن مشهد و نجف و بالاخره تبدیل به یه چهره مهم میشد در اون قرن. میگه اون وقتی که چوپان بودم، از یه طرف شبانی میکردم شغل بعضی از انبیا، از یه طرف برای گوسفندانم علف میچیدم، عبادت برای خدمت به حیوانات، خدمت به حیوانات برای خاطر خدا عبادت، انتون مسئولون تو نهج البلاغه است حتی عن البقاء والبهائم، و در ضمن زبانم هم به ذکر خدا مشغول. در هر لحظه 3 کار میکردم: گوسفند چرانی، علف چینی، ذکر الله. با گوسفند چرونیشونم کاسب رحمت بودن، با علف چیدنشونم کاسب رحمت بودن و نور بودن. نور در یه بخش کوهستانی که به نظرم با منطقه شما حدود 70-80 کیلومتر فاصله داره، ایامی که جنگ سر پا بود من یه هفتهی منبر می رفتم، یک کشاورزی بی سواد از کتاب مدرسه ای با سواد از نبوت انبیا و ولایت امامان و قرآن، این هر رومی ما تا میبر. یه رو بعد از زور بعد منبر گفتش که پسرم شهید شد. چی خبر آورد؟ گفت خودم. گفتم خودت از کجا خبر آوردی؟ گفت تو زمین داشتم بیل میزدم، یه مرتبه بلند شدم به طرف جبهه وایستادم، نگاه کردم دیدم بچه شهید شد. 4 روز بعد اومدن در خونش گفتن بچه شهید شده. گم میدونم نور رو مگه میشه وول زد؟ علم رو مگه میشه فریب داد؟ اکتسب و فی هر رحمه کاسبیشون رحمت الله. به خاطر همین رحمتن چشمدار میشن، گوشدار میشن، زبوندار میشن. گاهی همین دهقان بی سواد تو اون منطقه چیزایی رو به من یاد میداد که میدیدم مخه یه منبر خوبه. و رب حوفی هل جنه سودشونم در این کاسبی بهشت پروردگاره. سودشون قرآن مجید در باب این تجارت 3 آیه داره، بسیار زیباست این 3 آیه، قابل بحث، نکات فوق العاده ای داره، اشارات و لطایف دقیقی داره. در جلسه بعد با هم دیگه در این 3 آیه خدا بخواد سیر میکنیم. با خضر دانش یار شو، جز طاعت و خدمت نباشد زاد این را، در دین و دانش کوشم من شیر غافل. لذات جسمانی فانی دانی تو، زور و زر و جاست دام یادان. یک تای بیم تا الهی همه مطلب از هر دو عالم مهر بگسل اینقدر عصر عربی قابلیت تربیت بالایی داره که او را برای انواع کارها و مسابقات تربیت میکنه، بهش میفهمونن اگر یه نیشه رکاب بهت زدن خیز بردار، دو سه بار وجود مبارک ابی عبدالله با محبت نیش رکاب به شکم اسب زدن دیدن حرکت نمی کنه. از روی زیر خم شدن دیدن دختر 13 سالشون سکینه جلوی مرکب و گرفته، پدر مهربان پیاده شد روی زمین نشست، عزیزشو کنار دستش قرار داد، با یه دنیا محبت رو کرد به بابا، بابا صبح تالا که به میدان میرفتید بر میگشتید، آیا این بار هم بر میگردید؟ نه عزیز دلم دیگه این بار بر نمیگردم، دیگه دخترم منتظر دیدن بابا نباش، صدا زد بابا ممکنه من از شما یه تقاضا کنم؟ آره عزیزم. بابا قبل از این که به میدان بریم خودتون بیاین ما رو به مدینه برگردون، یعنی با نبود شما ما گرفتار این اشرار ستمگر میشیم، یه جمله ای رو فرمودن امید سکینه ناامید، لطور کل قطعات لنام، این یه اصطلاح بود یعنی بابا دیگه من نمیتونم شما رو به مدینه برگردونم، سکینه جان تو از من یه تقاضا کردی و من نشد جواب تو بدم، حالا بابا از تو یه درخواست داره، بلند شد دست افضاخ گردن بابا، صورت بابا رو بوسی، سر بابا رو به سینه گره، بابا شما از من چه درخواستی داری سکین جانا؟ اونی که من از تو میخوام اینه انقدر برابر من گریه نکن، اینقدر عشق نریز عزیزم، این عشقهایی که به روی صورتت میگلته دل بابا رو آتش میزد، لا تو رقی قلبی به در کسرت مادام من رو پیجوز باری اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا اللهم اهلك اعداءنا اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا وانصر قائدنا ايد واحفظ امام زماننا واجعل عاقبة امرنا خيرا